خانواده ها در امور تربیتی فرزندانشون چیست؟ فصل اول از این لحظه تا حدوداً 15 دقیقه دیگر. بچه ها از 7 سالگی وارد مدرسه میشن و تا 18 سالگی این روند ادامه داره. 12 سال از حساس ترین سالهای زندگی، سنینی که نیازها، مخاطرات و مطالبات خودش رو داره. این مسئله قطعاً برای مربیان هر مقطع تحصیلی مورد آموزش قرار گرفته، اما خانواده ها چطور؟ آیا خانواده ها نیازها و تغییر شرایط فرزندشون در سنین مختلف رو میشناسن؟ آیا راه برخورد با اون رو میدونن؟ آیا مدرسه میتونه آموزش‌هایی رو برای خانواده‌ها در نظر بگیره؟ و آیا خانواده‌ها حاضر به همکاری و همراهی با این موضوع مهم هستن؟ این برنامه از فصل اول رو از دست ندید، شاید دغدغه شما اولیا و شما مربیان باشه.
فصل من و تو،
فصل زیبای زندگی،
فصل اول. فصل مشارکت،
فصلی که باید از نو شد.
فصل
زیبای زندگی،
فصل اول.
فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان درباره لزوم آموزش خانواده ها در امور تربیتی دانش آموزان و نقش مدرسه در این آموزش صحبت میکنیم. سلام میکنم به خانم دکتر فاطمه رمضانی، معاون ابتدایی دفتر تألیف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش. خانم دکتر رمضانی سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم منم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و آرزوی روزی خوش برای همه شما دارم.
خانم دکتر، ما توضیح دادیم که یک دانش آموز در طول مدت تحصیلی 12 سالش دورهای مختلفی رو میگذرونه که حالا به لحاظ روحی و روانی نیازهای مختلفی هم داره. لزوم آموزش خانواده ها در امور تربیتی فرزندان چیه و مدرسه چه نقشی رو میتونه این بین ایفا بکنه؟
مسلماً این که امر تربیت، یعنی امریه که فکر میکنم همه ما چه در مقام معلم و چه در مقام خانواده این رو میدونیم و قائلیم به این که اگر قرار باشه که فعالیت‌های تربیتی مدرسه و خانواده‌ها به نتیجه برسن، باید این هماهنگی در ابعاد مختلف برقرار باشه و هر جا که خدایی نکرده شاهد ناهماهنگی بودیم، چه کم و چه زیاد، نتیجه منفی و اثر عکسش رو هم در نتیجه تربیت دیدیم. اقداماتی که الان در وزارت آموزش و پرورش به شکل رسمی انجام شده، یکی از اقدامات خوبی که الان شاید عمرش هم خیلی طولانی نیست ولی رسما داره اتفاق میفته، دوره‌هایی که برای اولیای دانش آموزانی که وارد کلاس اول میشن یا قبل از ورودشون به کلاس اول گذاشته میشه و این دوره ها سازمانی پیدا کرده از جهت محتوا، از جهت طول دوره و ضرورتی که همه پدر مادرهایی که فرزندی رو دارن به کلاس اول میفرستن باید توی این دوره ها شرکت کنن. البته یکی از والدین به دلیل مشغله هایی که وجود داره و نمیشه که تکلیف کرد که هر دو با هم باشن، هرچند که اگر چنین فرصتی دست بده و پدر و مادر با هم شرکت بکنن در اون دوره ها طبیعتا نتایج بهتر و مؤثرتری هم از اون دوره میتونن بگیرن. تو ابعاد مختلفی که مدرسه وظیفه داره برای بچه‌های کلاس اول کاری انجام بده، برنامه‌ای داره، هم اون ویژگی‌های رشدی بچه‌ها با اولیا در میون گذاشته میشه، هم روش‌هایی که مدرسه اعمال می‌کنه، هم نمونه‌هایی رو که خانواده می‌تونه در فضای بیرون از مدرسه پیگیر باشه و انجام بده تا این هم افزایی و این هم جهتی فعالیت‌ها به نتیجه بهتری برسه. اما تو دوره‌های دیگه هم به نسبت‌های مختلف در حال اجرا هست.
بله، اتفاقا همین رو هم می‌خواستم بپرسم. حالا منظور از دوره‌های دیگه، شما خب اشاره فرمودید بیشتر به دانش آموزانی که در کلاس اول تحصیل می‌کنن، در صورتی که حالا مقاطع بالاتر چون یه مقدار شخصیتشون پیچیده‌تر میشه، یه مقدار به هر حال گره‌ها و گیروگره‌هایی که هست بیشتر میشه، آیا در اون مقاطع تحصیلی هم در اون دوره‌ها هم فکری شده خدمات صورت میگیره از جانب آموزش و پرورش و به چه ترتیب هست این آموزش ها خان دکتر رمضانی؟
خواهش میکنم، حتما شما مطلع هستید، اولیای محترم که حتما در جریان هستن که وزارت آموزش پرورش بخشی رو برای این کار داره، مشخصا انجمن اولیا و مربیان که کار بررسی نیازهای اولیای محترم رو و سر و سازمان دادن با آموزش‌های مربوطه رو به عهده داره و نشریه‌ای دارن برای اولیا که یه راه ارتباطی خیلی خوبه بین وزارت آموزش پرورش و اولیای محترم و نیازهایی که دارن و پاسخگویی به اون نیازها. دوره‌هایی که هر ساله در مدارس پیش بینی میشه و برنامه اینها از ابتدای سال در اختیار اولیا قرار میگیره، عمدتاً صورتی که اتفاق میفته این هست و کارشناسانی دعوت میشن برای طرح موضوعات مربوط به حالا هم سوالاتی که اولیا دارن، هم نیازهایی که بچه‌ها دارن، گاهی شاید مثل همین موردهایی که میفرمایی تغییراتی که بعد از بلوغ بچه‌ها رخ میده از جهت جسمی، از جهت خلق و خویی و نیازهایی که پیدا میکنن. گاهی اولیا چون این دانش آموزی که به مدرسه اومده فرزنده اولشونه، شاید تجربه و آگاهی زیادی از اتفاقاتی که در راه ندارن، ولی این دوره ها این آگاهی رو به اونها میده و نحوه مواجهه صحیح، چون این نکته رو هم حتما در جریان هستید، به عنوان مرورش عرض میکنم مجددن که هر کدوم از این دوره ها با توجه به ویژگی هایی که فرد داره و قابلیت ها و محدودیت هایی که هر فردی در هر کدوم از این دوره ها پشت سر میذاره و تجربه میکنه، اگر که برخوردی که با او انجام میشه چه در مدرسه و چه از طرف اولیای خانه برخورد مناسبی باشه با اون ویژگی ها، این دوره رو به سلامت طی میکنن و رشد لازم در اون دوره اتفاق میفته. ولی اگر خدایی نکرده یا به دلیل ناآگاهی یا غفلت یا هر عامل دیگه ای این دوره رو خوب نتونن طی بکنن و با اون ویژگی ها خوب و به شکل شایسته و درستی برخورد نشه، خدایی نکرده اثر سویی که باقی میمونه در شخصیت فرد ممکنه در دوره های دیگه هم خودش رو نشون بده و گاهی حتی در دوره های دیگه به شکل آزاردهنده تری هم برای فرد هم برای اونهایی که با او در ارتباط هستن خودش رو نشون میده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فاطمه رمضانی، معاون ابتدایی دفتر تألیف کتب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش که در برنامه امروز فصل اول رادیو جوان همراه ما بودید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
معمولاً والدین بچه ها رو جلو در مدرسه میشه پیدا کرد تو ساعتایی که حالا میان دنبالشون یا منتظرن از امتحان برگرده، یا والدینی که خیلی دیگه براشون اهمیت داره قراره برن با مدیر معلم و یا در انواع جلسات شرکت کنن. گزارش امروز من با همین والدینه، چون که همین الان روبروی در یک مدرسه دوره اول ایستادن چند تا از مادرها و منتظرن که فرزندانشون از جلسه امتحان بیرون بیا. چقدر نیازهای روحی و روانی فرزندتون رو میشناسین و من بگه فرزندتون مقطع چندمه؟
تا حدی خوب آشنا هستیم بر اساس همین تجربیاتی که به دست آورد.
دو جلسه تا حالا گذاشتم، یکیش برای والدین بوده، تربیت بچه ها،
فراموش نکردن زودمون، یادگیری، یعنی چجوری یادگیری چجوری باشه که ذهنمون بمونه، زود فراموش نکنیم، در مورد سن بلوغشون که چیکار کنیم چیکار نکنیم، در مورد رفتارمون که چیکارا میکنن، در مورد چه عکس العمل نشون بدیم، اینا رو بهمون مثلا میگفتن.
چقدر از این
شناس مثلا اومده بود مدرسه، مثلا والدین سوالاشون رو میپرسیدن، مشکلاتشون رو میگفتن، اونا مثلا جوابشو میدادن.
دقیقاً ماهی یه دکتر میارن، دکتر روانشناس، درباره دخترها صحبت میکنن، مقطع تحصیلیشون، انتخاب رشتهشون، در موضوع رابطه پدر فرزندی، در این رابطه ها صحبت میکنن.
یعنی میشه تربیتیه؟
بیشتر تربیتیه. بله.
چند بار این جلسات برگزار میشه معمولا در مدرسه؟ به خود شما که پسرتون میگین
سال معمولا سالی دوبار.
مدرسه دختر من الان نهمه. اون سالی 4-5 دفعه مدرسه میاره. می روانشناس میاره، سبک تربیت بچه‌ها، چه جوری با بچه‌ها رفتار کنی، والدین چه جوری رفتار کنن.
مثلا این جلسه ها و این حال آگاه کردن والدین چه کمکی به شما کرده و چه تغییری اگر فرزندتون مشکلی داشته یا دغدغه شما با فرزندتون داشتین، چه کمکی به تغییر اون فرزند یا اون راه و روش تربیت
کرده؟ باعث شده خود رفتار اشتباهی اگه داشته باشیم اون رو اصلاح کنیم دیگه. شاید مثلا یه مشکلی بوده ما نمی‌دونستیم چه جوری رفتار کنیم، یه رفتار کردیم، میایم خب اصلاح میکنیم که دیگه اون رفتار رو نکنیم. درستش یاد میگیره.
از نظر تحصیل خیلی بهش کمک کرده، از نظر ارتباط برقرار کردن با دوستاش خیلی بهش کمک کرده.
اصلا فکر کنم همچین جلساتی لازم هست که برگزار
خیلی خوبه باشه. بالاخره تاثیر داره. آدم 4 تا تجربیات همه افرادو میبینه.
مدرسه، خانواده و دانش آموز. سه ضلع مثلث آموزشی هستند که هرچه کمتر شدن فاصله بین دو ضلع مدرسه و خانواده، پایه‌ها و تکیه‌گاه مستحکم‌تری رو برای فرزندان ما فراهم می‌کنه. درسته که کمبود امکانات و تجهیزات همیشه مسئله مدارس ماست، اما همه چیز به اینجا ختم نمیشه. اون چه دانش آموز امروز ما بهش نیاز داره، درک شدن، پرورش خلاق و استفاده درست از استعدادها و توانمندی‌هاشه. به امید فرداهایی که با ذهن خلاق و دست توانمند فرزندان امروز و پشتوانه اولیا و مربیان ساخته میشه. تا فردا، خداحافظ.
یک، شش، دو. الو، سلام.
سلام علیه.
سلام.
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می‌شوید.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 12:43 است. همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش رادیو جوان. همکار ما از صحنه مجلس شورای اسلامی سرکار خانم هادیان گزارشی رو ارسال کردند که به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
به نام خدا. سلام میکنم به شما دوستان خوب و شنوندگان محترم رادیو جوان که در این لحظه شنونده بخش گزارشی من از مجلس شورای اعزامی هستید. اما دوستان اجازه بدید من در این قسمت صحبت داشته باشم با جناب آقای دکتر یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اعزامی. آقای دکتر کمالی پور خدمت شما سلام میکنم. از امروز مجلس برام بفرمایید از مصوباتی که امروز مجلس داشت تا صورت دیگه ای رو هم از خدمتتون مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شنوندگان عزیز رادیو جوان و تقدیر و تشکر از عوامل و دستاندرکاران این برنامه. خب استعذار دارید که در ابتدای صبح امروز ما بحث ساعات کاری مجلس رو داشتیم که قبل از صحن علنی مجلس بود و با توجه به این که طرح‌ها و لوایح متعددی الان در مجلس وجود داره و از طرفی ما مصادف میشیم با بحث بودجه 98 از یک طرفی و از طرفی که سال آینده هم پایان سال انتخابات مجلس هست و ما باید به ضرورت امر به طرح‌ها و لوایح موجود در مجلس بپردازیم، قرار شد یک جلسه به جلسات علنی مجلس اضافه بشه. به نحوی که اعلام شد و به تصویب نمایندگان رسید، قرار شد که روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه مجلس هم صحن علنی داشته باشه و کمیسیون داشته باشه و به نحوی که صبح یک شنبه صحن علنی، بعد از ظهر کمیسیون، صبح دو شنبه صحن علنی، بعد از ظهر کمیسیون و روز سه شنبه صبح صحن علنی و بعد از ظهر هم صحن علنی، که بعد از اون وارد دستور کار رسمی مجلس شدیم. ادامه بحث هایی که داشتیم در خصوص به اصطلاح اون مقررات مرتبط با ارزش افزوده و اون مواردی که الان در حوزه مسائل مالیاتی اینها بود و بعد از اون هم ما دو تا فوریت رو داشتیم. یک فوریت طرح به اصطلاح بیمه تکمیلی ایثارگران بود که با رأی نمایندگان به تصویب رسید. بحث یک فوریت تغییر دستور استانی شدن انتخابات مجلس بود که اون هم به تصویب رسید و متعاقب اون نطق نمایندگان رو بود و بعد از اون هم طرح سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به صورت نمایندگان سوال کننده سوالات خودشون رو مطرح کردن. در مورد اول به رأی گذاشته نشد، در مورد دوم به رأی گذاشته شد و نهایتا نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشد.
آقای دکتر کمالی پور، در خصوص کمیسیون قضایی مجلس چطور؟ آیا موضوع خاصی از امروز شما کمیسیون رو برگزار خواهید کرد یا خیر؟
بله، قطعا اصلی کمیسیون قضایی مجلس به روال معمول برگزار خواهد شد و رسیدگی به بودجه های قوه قضاییه و سازمان های وابسته به قوه قضاییه از در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.
سال بعدی در خصوص رسیدگی به پرونده افرادی که در قیمت گذاری روی اجناس و سیر نزولی سکو دلار و بالا رفتن اجناسی که مورد نیاز مردم هست، رسیدگی به این توانین افراد الان به چه صورت هست؟ رسیدگیش رو شما چقدر نظارت دارید؟
خوب استعداد داشته باشید که اینها به دو بخش تقسیم میشن. یه بخش تخلفات هست که در حوزه مجامع امور صنفی و تعزیرات هست و یه جای هست که مرتکب جرم میشن که اون جرمشون در صلاحیت محاکم قضایی است. مطمئنن کمیسیون قضایی مجلس اونجاهایی که بهش ارجاع داده بشه از ناحیه به صلاحیت رئیسه مجلس موظف ورود هست و در جایی هم که در جامعه اتفاقاتی پیش بیاد که نهادهای مرتبط با برخورد و همچنین تخلفات ارزی و همچنین بالا رفتن قیمت ها و امثال هم، کمیسیون قضایی از اون بعد نظارتی خودش ورود میکنه. که ما اینکه در چند جلسه قبل رئیس سازمان تعزیرات حکومتی رو در اینجا خواستن، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو خواستیم و نهایتاً توضیحات لازم را دادن، وزیر صنعت و معدن در حوزه بازار خودرو خواستیم و اون مواردی که مرتبط با حوزه نمایندگی و وظایف ما در بحث نظارت بشه رو داریم انجام میدیم.
روند چطور میبینید؟ روند رسیدگی به پرونده افراد رو؟
البته متاسفانه ما چون کارمون نمیدار هدفمند نیست و ما یه پایش جامعه علمی از وضعیت کشورمون، خصوصا در حوزه انبارها، در حوزه اجناس و حتی اتکتهای اونها و حتی قیمت‌گذاری‌ها نداریم، عملاً یه مقدار برخورد ما برخورد سخت هست و نهایتاً خیلی از این افراد شناسایی نمیشن. معمولاً دونه درشته‌ها به راحتی رد میشن و که ما این که در طبق آمار رسمی هم که خود از جان اعلام کردن، درصد اعظمی از قاچاق کالا از موادی رسمی داره وارد کشور میشه و این ضعف‌هایی است که متأسفانه وجود داره. گرچه ما این برخورد قابل تقدیر میدیم، ما همین میزانی که برخورد میشه، اما این برخورد رو کافی و لازم نمیدونیم.
بسیار سپاسگزار هستم. دوستان خوب، صحبت های من بود با جناب آقای دکتر کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اعزامی. ممنونم و خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما. رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان خوب و شنوندگان نازنین شبکه رادیویی جوان. با برنامه رادیو چی از این شبکه در خدمت شما هستیم. من لاله اکبری به اتفاق جمع صمیمی همکارانم از شما دعوت میکنم که دقایق پیش رو رو با ما همراه باشید با برنامه رادیو چی. خیلی خوشحالم از اینکه در یکی دیگر از روزهای خوب خدا میتونم با این برنامه خدمت شما دوستان عزیز باشم. با ما همراه باشید. اگر مایلید با برنامه خودتون در تماس باشید، بدونید که شماره تلفن های 220-40000 220-50-952 در اختیار شماست. در طول پخش برنامه با ما تماس بگیرید. در غیر این صورت و بعد از تمام شدن برنامه میتونید با شماره تلفن 0930-84-188 با ما در تماس باشید. امروز در برنامه رادیو چی میخوایم راجب یه خوراکی صحبت بکنیم که در چند ماه اخیر خیلی راجبش صحبت شده. دلیلش هم اینه که نسبت به سالهای گذشته خیلی قیمتش بالا رفته و چون ما شب یلدا رو پشت سر گذاشتیم از این خوراکی خیلی یاد شده و بعضی اوقات هم دستاویز نوشته ها و طنزهای متفاوت هم از سوی طنازان و در واقع طنز پردازان ما شده. میخواییم در برنامه امروز راجع به پسته صحبت بکنیم. این خوراکی خوشمزه که از دیرباز متعلق به ایرانیان بوده. مختصری من راجع به تاریخچه پسته در ایران با شما صحبت میکنم. قدیمی ترین اثری که از پسته در جهان به دست آمده قطع چوب نیم سوخته یه مربوط به عصر حجر که در حدود 1000 سال پیش در اطراف شهرستان فسا در استان فارس پیدا شده و حالا در موزه پارس نگهداری میشه. هرودوت مورخ مشهور یونانی هم در نوشته های خودش اشاراتی به کشت پسته در ایران داشته. پس درخت پسته در ایران سابقه تاریخی داره و گمان میره که این محصول از 4000 سال پیش در ایران کشت میشده. ایرانیان از دورترین ایام تاریخ خواص خونساز و حیات بخش و هوشفزای این محصول رو دریافتن. حالا توی داستانها گفتن که ضحاک پارس های پیروزمند رو یا ایرانیان رو پستخار خطاب کرده و ایرانیان مردمانی وصف شدند که چون از کودکی پسته می‌خوردند و پسته هم خوراکی نیروبخش و مقوی و کم حجم و عالی بوده، پس خیلی مردان قوی هستند. حالا جالبه که حکیم طوس جناب فردوسی معتقد و نوشته که پادشاه ساسانی در واپسین ایام عهد باستان دستور میده که پسته رو ذخیره بکنن که اگر دشمن بهشون حمله کرد پسته رو در انبارهای خودشون داشته باشن تا بتونن در مقابل دشمن مقاومت بکنن.
شاید براتون جالب باشه که بگم در تورات هم از پسته صحبت شده و گفته شده که حضرت یعقوب علیه السلام هنگام اعزام فرزندانش به دربار حکمران مصر توصیه میکنه که از محصولات سرزمین خودشون یعنی فلسطین به عنوان ارمغان براش سوغات ببرن و از بین این سوغاتی ها به عسل و کتیرا و پسته اشاره شده. یکی دو نکته دیگر رو عرض میکنم بعد میریم سراغ بخش اول برنامه. شما میدونستید که از قدیم درخت های پسته جزو درخت های وحشی بوده، اما تصور میشه که درخت پسته حدود 3 یا 4 هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار گرفته و بعد از ایران به سایر نقاط جهان به خصوص کشورهای اطراف دریای مدیترانه منتقل شده. باز میگن که در مورد منشأ درختان پسته علاوه بر ایران، افغانستان و ترکستان هم درش بوده. از قدیمی ترین نقاط پستخیز ایران هم براتون بگم که میشه به مناطق گرگان و قم و فردوس اشاره کرد و باز مدارکی موجوده که از 1500 سال پیش در قزوین و سمنان و جیرفت و دامغان هم این محصول کشت میشده. قدمت مناطق رفسنجان و کرمان و سیرجان و یزد و اصفهان و زرند بین 100 تا 250 سال بوده و سابقه شهر بابک و زاهدان و سراوان و درگز و ورامین در کشت پسته کمتر از 100 ساله. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم که در حال حاضر استان کرمان و منطقه رفسنجان به عنوان مهمترین منطقه پستکاری ایران و جهان محسوب میشه. در حال حاضر بیش از 350 هزار هکتار باغات پسته باربر و غیر باربر در کشور وجود داره که حدود 280 هزار هکتار اون از آن استان کرمانه. البته پسته های دامغان رو هم هیچ وقت فراموش نکنید که از طعم بی نظیری برخورداره. درود به همه پستکاران عزیز، پرتلاش و زحمت کش. چون یه درخت پسته اگر بخواد به بار بشینه، اون پستکار سالهای سال باید در انتظار باشه تا اون درخت پسته به بار بنشینه و این چراغ در واقع درخت خودش رو روشن بکنه با دانه های زیبای پسته. یه بخش از برنامه رو بشنویم، باز هستیم خدمت شما.
دهه 60 و کاشت اولین نهال‌های پسته در استان مرکزی.
کاشتیم ببینیم جواب میده سابه یا نه و الحمدلله جواب داده.
و حالا باب بارنشستن این محصول خندان چهره کشاورزان نیز خندان شده.
داشته امسال پربرکت بده.
استان مرکزی دارای 12 هزار هکتار باغ پسته است که در دو شهرستان ساوه و زرندیه متمرکزه.
باغات پسته شهرستان زرندیه 9000 هکتار است.
باغات پسته شهرستان ساوه حدود 2600 هکتار هست.
این منطقه حدود 200 هکتار زیر کشت است و تقریبا 600 تن پسته تر برداشت میشه.
از 2 کیلو تا 20 کیلو 30 کیلو برداشت میکنه.
پسته های احمد آقایی، کل و قوچی، فندقی داریم.
فرماندار زرندیه هم از 11 هزار اشتغال مستقیم و پایدار در عرصه تولید پسته خبر داد.
1.2% اشتغال ثابت در هر هکتار وجود داره و در فصل کار هم متغیره.
پسته ای که کیفیتش از زادگاهش سبقت گرفته.
خوشبختانه ما محصول تولیدیمون عاری از آفلاتوکسینه.
پسته این منطقه به دلیل کیفیت خوبی که داره حتی به کشور ژاپن صادر میشه که خیلی سختگیر هستن روی کیفیت.
ما از 300 هزار تن تولید پسته ای که داریم نزدیک 15 تا 20 هزار تنش مصرف داخلی است و بقیه‌اش صادر میشه یا فراوری میشه و صادر میشه. ارزآوری پسته بیش از 1 میلیارد دلاره و گاهن تا 1.800 هم میرسه.
استان مرکزی دارای 40 خط فراوری پسته است که فقط عملیات پوستکنی و خشک کردن را انجام میدن.
شروعش دپو پسته است که بعد در واقع شستشو میشه، خوش میشه.
خطوطی که جوابگوی پسته تولیدی استان نیست.
پسته ها رو بار زدیم، انشالله به امید خدا بریم برای رفسنجان.
اگر همینجا ضبط پسته در استان داشته باشیم رفسنجان نمیفرستیم.
با احداث پایانه صادراتی و شرکت های صنایع تبدیلی در آن میتونیم علاوه بر جلوگیری از خام فروشی و اشتغال، پسته را با برند این منطقه صادر و ارزآوری خوبی داشته باشیم. پیش بینی میشه پس از پایان فصل برداشت بیش از 13 هزار تن پسته خشک از سطح باغات استان مرکزی برداشت بشه.
دوستان خوبم، در برنامه امروز رادیو چی ما راجع به پسته در ایران صحبت میکنیم که یکی از محصولات درجه یک در ایرانه. صادرات زیادی هم انجام میشه. در چند ماه اخیر مقدار